الهی انطقنی به الهدا و الهمن التقوی. هدیه به پیشگاه با عظمت حضرت صدر الخلائق خاتم الانبیا صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت مکرمش، علی الخصوص امیر المؤمنین علیه افضل و صلوات المسلین و صدیقه طاهره سلام الله علیها صلواتی هدیه بفرمایید. عرض ادب، ارادت، خاکساری، التجا، استغاثه، عرض تسلیت به ساحت ملکوتی حضرت بقیت الله الاعظم، روحی و ارواح و من سواه و فداه و عجل الله تعالی فرجه الشریف، صلوات دیگری محبت کن. عرض کردیم بعد از این که باید پاسخ بدیم چرا دین داریم، دین رو برای چی میخوایم، به چه دردی میخوره، و با یه فاصله‌ای که سرعت میخوام بدم به بحث، به اینجا میرسیم که برای اینکه عبد بشیم و بفهمیم، یعنی با انتخاب خودمون عبد بشیم، عبد بشیم که غنی بشیم، که ید الله بشیم، خب جهاتی لازمه تا این مسیر طی بشه. چون حدس می زدم توی پنج شب بیش از این نشه، دو تاشو عرض کردیم که حتی دومیش هم ناقص میمونه امشب، حالا یه جوری سر هم بندیش میکنیم. یکی نقشه راه، نقشه راه لازم داریم که باید خوب حقیقت رو بیان کنه، واضح حق رو و باطل رو، مظاهر حق رو و مظاهر باطل رو، حقیقت حق رو و مجاز بودن باطل رو، وهم و خیال و واقعیت و حقیقت رو، سراب و دریای از آب گوارا رو، غیف هاتل رو در برابر برق خلب، عروه وثقا رو در برابر حبل اورن، و انواع مثالایی که میشه زد. عرض کردیم هم باید حق و بیان کنه هم باطل رو. این نقشه راهه که هم متن لازم داره هم الگوی عملی پیاده شده. مراجعه به سیره اهل بیت برای اینکه یه بار این الگو رو پیاده کردن، میگه یه نرم افزار، نحوه استفادهش هم نشون میدین. تأسی همینه، اصل ریشه تأسی، اصل اصلش برای الگوگیری در سختی ها و مصائبه، منتها بعدن معنای عام من پیدا کرد. من یه وقتی گرفتاری مصیبتی گیر بیفتم، یهو فکر میکنم من بدبخت عالم. دیدید ما ایرانی هم یه ویژگی داریم که اگه کل بندازیم من یه بدبختی هم که رو دستم، اون یکی میگه من یه بدبخت بدبختری هم که خلاصه هی از هم کم نمیارم. این خیلی روحیه رو خراب میکنه، این حسی که من از همه تو فشار بیشتری هستم، من از همه گرفتارترم، کی از همه پربلاتره، اینجوری همه. وقتی میره سیره معصوم رو نگاه میکنه اصلا خجالت میکشه به کارهای و مشکلات خودش بگه مشکل هستن. وقتی بره زندگی اولیاء خدا رو ببینه، یه وقتی یه دانش آموز خوبی ما داشتیم تو مدرسه، پسر خوبی بود، یه مشکلاتی داشت، یه قدری بهش فشار می اومد، یه بعضی از مشکلات رو خیال می کرد خیلی بزرگ، فقط مال اینه. من کتاب ستاره ای از شرق رو بهش پیشنهاد کردم، زندگی نامه مرحوم آیت الله استاد محمد باقر دورچه‌ایه که استاد آقای بروجردی رحمت الله علیه ما در اصفهان بوده قبل از اینکه آقای بروجردی تشریف ببره نجف. یه جوری او در مصیبت و سختی بوده که اصلا هم خجالت میکشه که من سختی دارم. بعضی از بزرگان ما یه زندگی عجیب سختی دارن، مرحوم آیت الله شیخ حسن آل یاسین و مرحوم استاد محمد باقر دورچه‌ای و اینا اینطوریه. کلی حال این آدم خوب شد، نه اینکه خوشش بیاد از بیچارگی های اون بزرگوارا، دید آقا با اون همه بیچارگی و مشکلات و سختی ها یه نفر اینقدر بالندگی پیدا کرده، من مشکلی ندارم. که دیدن سیره اهل بیت گاهی آدم پیش میاد میگه آقا مثلا نیمه خدا با من چه مشکلی داره، اصلا با من حال نمی کنه. چرا؟ چون حالا مثلا یه مشکون ما رو گرفتن یکی یه جایی، همه رو میزیم گردن خدا. آدم میره یه چرخ تو کربلا میزنه، اصلا خجالت میکشه بگه که ما مشکل داریم یا سر به سیره. این تأسی اولیه این بوده، بعدن شده الگو گرفتن از اهل بیت. اون نقشه را الگو میخواد، الگو پیاده شده، الگوی عملی. وارد بحث دوم شدیم که یه جلسه عرض کردیم مختصر دیشب و امشب هم انشاءالله باید یه جوری بحث رو نگه داریم. اونم اینه که ما مرکب نیاز داریم برای سیر کردن. مرکبمون بلاه، تا تو بلا نیفتیم رشد نمی کنیم. این مثال رو هی تکرار کردیم که کسی کنار استخر وایسه هرچی فیگور بگیره دست و پا بزنه شناگر نمیشه، تا آموزش رانندگی داره میبینه نیفته در یه خیابانی این تمرین نکنه، بالاخره یه ابتلای دیگه، اون خطر داره دیگه، خطر تصادف و تصادم و جرح و بقیه کارام هم اینطوریه. به من تئوری یاد بدن که آقا اسلحه رو میگیری در برابر دشمن، اینجا این کتف خدا اینجاشو تو خالی گذاشته که تای اسلحه رو بذاری، یه چشتو میبندی، تئوریشو فول فولم، ولی وقتی اسلحه دستم میگیرم خودیا فرارم. اونی تیراندازه که در بهبوهه نبرد تونسته تیر بندازه. و همینطور بلا مرکب حرکت ماست. البته توضیح عرض کردیم که بلا از دو جهت یا ابتلا از دو جهت خیر و شر داره، یه خیر و شر ظاهری و یه خیر و شر حقیقی. خیر و شر ظاهریشونه که اگه وضع مالیم خوبه میگم ها منو معلومه دوستم داره، این خیلی خوبه، همش از این امتحانا باشه، در حالی که این امتحانای سختیه، گاهی هم مشکلاته. آیاتی خوندیم دیشب، به جای آنچه گذشت یک فرمایش از وجود مبارک سید الساجدین آقای دو عالم حضرت علی بن حسین سلام الله علیه، دعای 15 صحیفه رو چند تا جملهشو میخونم شما ببینید که این بلا همش سختی نیست، گاهی ظاهرش آسودگیه ولی بلاه، ابتلاه. قیامت معلوم میشه کدومش خیر کدومش شر. یه خیر و شر ما متوجه میشیم و نبلوکم به شر و الخیر، ما میگیم این خوبه، فقر و شر میپنداریم، غنا و ثروت و خیر. قیامت معلوم میشه که کدومش به نفع ما بود، ما تو کدومش درست عمل کردیم. لذا بیماری یا سلامتی، حضرت سجاد صلوات الله علیه اینجوری میفرماد، عرض میکنه محضر خدا دعای 15 صحیفه، اللهم لك الحمد على ما لم ازل اتصرف فيه من سلامت بدنی. اول حمد میکنه خدا رو که به من سلامتی ارزانی داشتی. وقتی حضرت بیمار میشدن این دعا رو میخوندن، تا حالا سلامت بودن. ولك الحمد على ما احدثت في من علت في جسدي، خدایا حمد و سپاس تو رو که تا چند دقیقه چند وقت چند ساعت پیش که سالم بودم، حمد لکل حمد، بعد دوباره لکل حمد که الان بیمار شدم. عبارت ببینی، فما ادری یا الهی، نمیدونم ای خدای من، ایل حالین احق و به شکر لک، کدومشو باید بیشتر شکر کنم نمیدونم. چقدر ما سر از سجده تا قیامت بر نداریم کمه که کیا رو سر راه ما گذاشته، ما با عینک کیا داریم عالمو میبینیم. فما ادری یا الهی، ایل حالین احق و به شکر لک و ایل وقتین اولا بالحمد لک، کدوم زمان زمان بهتری، من چه میدونم، کدومش غرق لطف تو هم؟ کدومش میخوای منو سیرم بدی؟ تو کدوم میخوای منو رشدم بدی؟ تو کدوم میخوای منو حرکتم بدی به سوی کمال؟ نمیدونم کدومش باید بیشتر شکر کنم؟ نمیدونم. اوقت و صحت اللتی هنعتنی فیها طیبات رزقک، اون موقع که حالم خوبه و 64 غذا میخورم، و نشطتنی به حال ابتغاء مرضاتک و فضلک، نشاط دارم، حالم خوبه، بدو بدو میکنم، کار خیر میکنم، کمک میکنم، عبادت میکنم. و قویتنی معها علی ما وفقتنی له من طاعتک، توان دارم، عبادت میکنم، نماز میخونم، چیکار میکنم، کار خیر میکنم. ام وقت الالتی محستنی بها، یا اون وقتی که منو با بیماری داری امتحان میکنی. و نعم الالتی اتحفتنی بها، و نعمت بیماری که من هدیه فرمودی. تخفیفا لما ثقل بهی علی ظهری من الخطیئات، یه سرمو میخورم برمیداری، یه آه میکشم، خب اینو استغفار پاش حساب کنید، این دیگه پشیمون شده، بارشو سبک کنید، جا توبه پا من حساب میکنید، جا استغفار پا من حساب میکنید. داشتم زندگیمو میکنم، مثلا حواسم نبود غرق گناهم، یه کوچولو حالم تکون میخوره، شل میشم، اینا رو جای توبه من حساب میکنید، جا استغفار من حساب میکنید. و تطهیرن لمن غمست و فیه من سیئات، باهاش پاکم میکنی. و تنبیهن لتناول التوبه، بی حال میشم، میگم اه نگاه کن فلان فلان شده، هیکل گنده کردی، با یه ویروس زدت زمین، خدای ما ضعیفیم، غلط کردیم، توبه. یاد نمیفتم باید توبه کنم، خر نفس رو نگر دارم. و تذکیرن لمحو الحوبه، یاد نمیفتم که پروندت سنگینه، به قدیم نیمه و همینطور. ما غرق بلا و ابتلا هستیم هر لحظه. و نباید ازش فرار کنیم. مؤمن برای خدا پرروبازی در نمیاره، اما میدونه که این عالم همش ابتلاست، یا ظاهرش خوشیه یا ظاهرش تلخیه، همش ولی ابتلاست، جای فراغ نداره، اوقات فراغت در عالم وجود نداره. اون لحظه هم که اوقات فراغت ماست، ثانیه به ثانیه بلکه لحظه به لحظهش حساب کتاب داره. حقایقی در این عالم هست و وظائفی و تکالیفی و حقوقی، اوقات فراغت نداره. و تو همینا ما حرکت میکنیم. مثلا گاهی خودش یه فضایی ایجاد میکنه که من یه قدمی بردارم. اینو که بارها عرض کردیم محضر شما سید الشهدا، این رو رو تحلیل عرض میکنیم، پرونده هر رو که نگاه کردید هیچی توش نی، سردار مورد اعتماد عبیدالله زیاده، اما امام دست از هدایت که بر نمیداره، فقط هم حرف نمیزنه. اون موقعی که دیدین یه قدری مرکب نفسش داره جولان میده، اومد با 1000 نفر مقابل حضرت، چون میخواستن برن یه جایی که یه قدری نفس بگیرن، بچه ها بیادشن، شمشیر کشیدن. خب اگر امام حسین امام نبود لعنش میکرد، نفرینش میکرد، جلو زن بچه من شمشیر میکشید. اون نگاه کرد دید نه، این بالاخره محبت نچشیده است ولی ارزششو داره. همون فکلت که اون مد مادرت به عزاد بنشینه، ابتلا بود، این بلا فاصله ممکن بود پاسخ بده. مثلا خیلی وقتا ابتلاعاتو در سطح ما قرار میدن، جلو 1000 نفر بگن مادرت بد تربیتت کرده. اصلا خیلی وقتا آدم ها تا میشنون هنو فکر نکردن اول جواب میدن، اینم اومد جواب بده، یه تکونی خورد، از گفت هر کی گفته بود یه چیزی میگفتم جواب میدادم، ولی چون مادر تو فاطمه زهراست من جواب نمیدم. ابتلا دیگه، ما همه لحظاتمون ابتلاست. حالا یکی تو یکی از اینا یهو سیر پیدا میکنه. تو پرونده اعمال هر نوشته شد حفظ حرمت صدیقه طاهره، تو جایی که غضبش کمک میکرد یه چیزی بگه پارو غضبش گذاش، حالا بهانه برای دستگیری داره. سید الشهدا تیرش رو زد دیگه، برو شکار تیر خورده یه جا وامیسته رفت. اون موقع ادامه داد، تندی کرد، هنوز بعض از عرب یه احترام اینه که، اما تیر رو خورده بود. رفتن و آب و بستن و تا سوا شد و شب عاشورا شد و صبح عاشورا شد و دی جنگ شروع داره میشه یا شده. این دیگه تیر محبتی که خورده بود زدش زمین، تازه احساس پشیمانی کرد. با این که اگر بخوای حساب کنی میگه یه چیزی گفتی من جواب ندادم، چیو پشیمونی؟ طلبم دارم. اگه میخواست خر شیطان سوار باشه من طلب دارم، بده کار نیستم. اما حضرت تیرشو زد، سر شکسته، ناامید از خودش، چون من کاری نکردم که بعد از این همه اتفاق او بخواد منو بپذیره. اونو درس کرد، اللهم انی ارعبت قلوب احبائک، خدای من دل دخترای پیغمبر رو لرزوندم، حالا چی برم بگم که راه جبران هم نی. کارشو کرده بود امام حسین وقتی گفتش که علیک من السلام یا ابا عبدالله حلی من توبه، حضرت نفهمود بله خدا میبخشه، فهمود نعم یا توب الله علیک. سه اون موقعی که خاصی راه بیافتی بخشیده. آقای فاطمینی یه چیزی هم اضافه میگن خدا رحمتش کنه، میفرمود امام اینجا بهش فرمود انزل، اینجوری میفرمودیشون. و به مهمونی که چند وقت منتظرشن سرزده نیست میگن انزل، یعنی من چند روز منتظرتم، خوش اومدی. ابتلاعات پیی که حقه، ابتلاعات بزرگم خودشون بلاهارم خودشون کشیدن، هم کشیدن هم ما ببینیم که بلاهایی کشیدن. یکی از اون چیزهایی که برای ما فهمش مشکله همینی که اینا برای هدایت ما چیا کشیدن. حالا یه جمله از امیرالمومنین سلام الله علیه بخونم که بحث خیلی ناقص نشه، این بحث رو نمیشه البته امشب کاملش کرد. امیرالمومنین سلام الله علیه در خطبه 156 نهج البلاغه، حالا میگم 156، شما تو نهج البلاغه های خونتون 7-8-15 تا قبل و بعدش پیداش میکنی، چون به یه جهاتی چاپای نهج البلاغه فرق داره با هم که حالا توضیحش یه وقت دیگری. تو ماجرای جمل باش با مردم صحبت میکرد، اولش ادامه بحث قبل لذا اشاره میکنه، تبلیغ سلبیه، فرمود که این بصری‌ها که در جمل خیانت کردن، فرمود بعد از اینکه جنگ تموم شد، فرمود فئن اطعتمونی، اگه من پیروی کنید، فئنی حاملکم ان شاء الله علی سبیل الجنه، من شما رو تا بهشت میبرم، رهاتونم نمی‌کنم. و ان کان ذا مشقه شدیده و مذاقه مریره، حتی یه ذره سختی هم یه کوچولو هم تلخی شاید تو را داشته باشه، ولی من آخرش بهشتیتون میکنم. این همین یه ذره سختی همون بلاست، ابتلاعات. و اما فلانه، چون جنگ جمل بود دیگه، اما اون خانومه، فادرکها رأی النساء، یه لحظه زنانگی و احساساتش بهش غلبه کرد، مهمتر از اون، و زقنون غلافی صدرها کمر جلل قین، این بحث جزو همون تبلیغ سلبی است فعلا. کینه‌ای که از من تو دلش بود که انگار این منقل روش زغال‌ها رو قشنگ گل آتیش داره، چجوری حرارت داره تو سینه او انگار زغال برافروخته باشه، از من کینه آتشین داشت. ولو دعیت لتنال من غیری ما اتت الی لم تفعل. اگه تو حالت عادی بهش میگفتن با یکی این کارو بکن، برای حفظ خودش هم شده این کارو نمیکرد، اما چون کینه شدید داشت دیگه عقلش نرسید غلبه کرد. البته بعدش همون ولها بعد و حرمت و حل اولا، بره تو مدینه زندگیشو بکنه، حقوقش هم از بیت المال میدن. اما میبینید من شما رو میبرم بهشت، ولی او شایستگی قیادت و رهبری نداره، او احساساتیه و کینه توز. دو طرف رو میگه. بعد یه عبارتی فرمود که حالا میخوام مختصرش کنم به این بحث دوم برسیم. فرمود که لما انزل الله سبحانه، وقتی خدا نازل کرد این آیه رو که الف لام میم احسب الناس ان یترکو ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، مردم خیال کردن که ایمان آوردیم بگن همین دیگه ابتلا مبتلانی. بنای خدا بر تمحیصه، همش این گردونه عالم ها میگردونه، این گردونه رو بگردونه همش داره میگردونه، چون ناپاکی ناخالصی به درد نمیخوره، میخواد خالص در بیاد. عالم و سیستمشو بر اساس سانتریفیوژ درست کرده، هی میچرخونتش، دنبال خالص سازیه، دنبال غرباله. امیر المومنین فرمود علم تو ان الفتنه لا تنزل بنا. حالا این فتنه یعنی فتنه ویژه‌ای که امتو با مغز میزنه زمین، نه اینکه فتنه های کوچیک، ابتلاعات کوچیک شخصی. من یقین داشتم زمان پیغمبر این ابتلا رخ نمیده به برکت وجود پیغمبر. علم تو ان الفتنه لا تنزل بنا و رسول الله صلی الله علیه و آله بین اظهرنا. آ پیغمبر هست این ابتلا این شکلی رخ نمیده، این ابتلا سنگین که ابتلا همه امت باشه. دیشب عرض کردم ابتلاات ما عمدتاً شخصیه، ولی بعضیاش عمومیه، مثل ولایت ابتلای همه است، حتی ابتلای انبیای گذشته هم هست. اگه رسیدم میخونم خدا از تک تکشون اقرار گرفته، ابتلای همه است، یکی به ثروت، یکی به فقر، یکی به بیماری، یکی به سلامتی، ولی ولایت مال همه است، ابتلای همه است. اینجا فتنه عمومی بود. گفتم زمان پیغمبر، امیرالمومنین فرمود گفتم زمان پیغمبر این رخ نمیده. رفتم محضر رسول خدا، گفتم یا رسول الله ما هذه الفتنه التي اخبرك الله بها، این چه فتنه ایه که خدا مؤمنین رو رها نمی کنه؟ فقال یا علی ان امتی سیفتنون من بعدی، بعد از من امت سقوط میکنه، دوچار فتنه میشه، دوچار فتنه میشه، همه دوچار فتنه، یعنی این فتنه اثر میکنه، شکست میخورن. فقلت یا رسول الله مؤمنین اینطوری هن. اون شب یادتون عرض کردم وقتی ماجرای مؤاخات شد، دو به دو که پیغمبر برادر قرار داد، امیرالمومنین مون دیگه، بلا فاصله ادبش اینطوریه، بلا فاصله عرض کرد یا رسول الله اگه من تنها موندم برای خطایی که کردم، برای اشتباهی که کردم، منو اگه بیلیاقت دیدی لکل عطبا والکرامه، منو ببخش. در حالی که اونجا موضع اتفاقا تشویق بود، بفهمون نه یا علی انت اخیف دنیا والآخره، تو رو برای خودم نگر داشتم، موضع جایزه است، اما امیرالمومنین خودشو سرشکسته نظر پیغمبر میبینه. مومن هیچ وقت کارش به اونجا نمیرسه به خدا بگه مگه چی کار کردم، نمازشو که براش خوندم. پناه بر خدا، خدا عقل به ما بده انشاءالله. پیغمبر راجع به فتنه امت صحبت میکنه، امیرالمومنین معصومه، بلا فاصله منکسر شد، یعنی به خودش میگیره. ولا یعمن و مکر الله الا القوم الخاسرون. کسی خودشو ایمن نمیپندار مگر اینکه حتما ضرر میکنه. امیرالمومنین میفرماد به پیغمبر عرض کردم تا فرمود بعد از من امت دوچار فتنه میشن. عرض کردم یا رسول الله اولیس قد قلت لی یوم احد حیث استشهد من استشهد من المسلمین و حیزت عن الشهاده. عده زیادی تو احد شهید شدن، امیرالمومنین پیغمبر رو حفظ کرد، من اون موقع شهید نشدم. فشق ذلک علی، 60 ضربه شمشیر به تنم خورد، یه تنه پیغمبر رو حفظ کردم. وقتی چشش رو باز کرد زد زیر گریه، یا رسول پس چرا من شهید نشدم؟ اون موقع خیلی به هم سخت گذشت من شهید نشدم. فقلت لی ابشر فان الشهادت من ورائک. مگه شما نفرمودی تو شهید میشی؟ یعنی امیرالمومنین به خودش گرفت. مؤمن اینطوریه. پیغمبر فرمود ان ذالک لک ذالک. بله فکیف صبر که ازن. علی جان تو اون فتنه، تو اون فتنه پوست تو رو میکنه، چجوری صبر میکنی؟ چون از پیغمبر اکرم بشارت گرفت که تو در مسیر هدایتی، دیگه انگار نشنید که صبرت چجوریه، چه بلایی سرت میارن. وعده گرفت از پیغمبر نه بعد از منم فتنه میشه، تو سرجات هستی، تو هادی هستی، مهدی هستی، مهتدی هستی. بلکه یا علی انت غایت الهدا. بقیه بخوان هدایت بشن بعد خودشونو با تو چک کنن. اینو که گرفت خیالش راحت شد، پیغمبر فرمود علی جان فتنه میشه موضوع تویی، تو رو اذیت میکنه. دیگه انگار نشنید. حضرت فرمود که فکیف صبر که اذن. علی جان اون موقع چجوری صبر میکنی؟ فقلت یا رسول الله لیس هذا من مواطن صبر. بفهمم من مسیر هدایتم، شما به من بشارت بدی اینکه صبر نداره. ولکن من مواطن البشرا و شکر. شکر میکنم خدا رو از اینکه تو این مسیر سختی که پیش میاد منو حفظم میکنه. حالا صدمه هم میخوری دیگه، حالا باقیش خودتون ملاحظه میفرمایید. برای کسی که مسیر ابتلا رو بدونه، دردسر و اذیت و آزار و سختی و خودش هم فرمود اول خطبه هست. اما اینا رو نسبت به هدایت خودش تو مسیری که میره کوچک میبینه. همیشه این روزه رو آدم دیگه چون گریه میکنه باقیشو نمیتونه بگه. وقتی امیرالمومنین اومد خونه، این ایام برای امیرالمومنین خونه اومدن سخت بودا، بچه ها بالا سر مادرن این ایام، اما امیرالمومنین نمیرفت مسجد عبادت میکرد. تقریبا هیچ گزارشی نداره که از زهرا سلام الله علیها لحظه شهادتش امیرالمومنین پیشش باشه. ما اصلا خبر از فراق اینو از هم نداریم، چه بلایی سره اینا می اومد، چه فشار سنگینی بود. امیرالمومنین رفت تو مسجد عبادت میکرد. دیدن این که شما وایسی بالا سر بیماری که روح بین دو پهلوته، جگرته، چشمته، همه کسته، ببینی داره درد میکشه و کاری نمیتونی بکنی، سخت بود برای امیرالمومنین. تو مسجد بود بیشتر، بچه ها دور مادر نشسته بودن. آمد خونه، دید خب صدا که نداشته دیگه طاهره، بدنم از بین رفته بود، آب شده بود، ولی دید انگار داره گریه میکنه. برای کسی که وقایع رو میدونه، یه کسی به خاطر ما یه صدمه کوچیک بخوره، هر وقت چهرش یه ذره به هم بزنه میگیم درد داری. آدم خودشو مدیون میدونه، میدونه که از زیر تیغ علی رو نجات داد، شمشیر رو سرش گذاشته بودن. دید داره گریه میکنه، دوید اومد سرش رو به دامن گرفت، عرض کرد یا سیدتی ما یبکی. که خیلی تعبیر عجیبیه اینا، یا یا سیدتی خیلی تعبیر عجیبیه، چجوری میخوایم ترجمه کنیم؟ اینا با هم زندگی زناشویی داشتن، عادی بودن با هم، رفیق بودن با هم، ولی باعث نمیشد که تو صدا زدن حرمت ها رو کنار بذاره. یا سیدتی، شیعه حضرت زهران باشه دیگه همینو میگه فوقش دیگه. ما یبکی که صدیقه طاهره میخواست اینجور بفرمود که دیگه علی جان من هر کاری ازم برمیومد کردم، ولی دیگه آفتاب لبه بومه عمرم. فرمود ابکی لما تلقا بعدی یا ابوالحسن، برای غربت تو گریه میکنه. امیرالمومنین برای اینکه از صدیقه طاهره اذیت نشه فرمود ان ذالک لحقیر عندی فی ذات الله. اینا با من چی کار میکنن؟ کار این چیزی نیست، تو خودتو اذیت نکن، نگران من نباش. محبت اینا عجیب بود. ابتلای اصلی فراقی بود، فراقی بود که بین این دو حبیب و حبیبه بود. امشب فقط شب یتیمی امام حسن امام حسین نیست، اصلا تعبیری ندارم بگم که چه بلایی سر امیرالمومنین اومد. تعبیر خودش اینه که رک نمیشه، کس نمیشه ترجمه کرد. اصلا کلماتی داره آدم میترسه بخواد ترجمه کنه اهانت محسوب بشه. نمیگیم ما بالا سر قبر حضرت زهران باز خدا رو شکر کرد. بزرگترین تبلیغ سلبی رو در بزرگترین بلا. یه آدمی که مالش رو دوست داره مالش رو ببرن خیلی بهش فشار میاد، هر کی به یه چیزی علاقه داره. دغدغه امیرالمومنین اینه، وقتی آمد سر حضرت زهرا رو به دامن بگیره، همون از اولین حرفای حضرت این بود نگرانم عمرم بعد از تو زیاد بشه. یعنی فراق سخت بود براش. ما هر چی داغ ببینیم ما یه مدتی بگذره خنک میشیم. محاسنش سپید شده بود 30 سال بعد امیرالمومنین. این فرماند گفت آقا جون فدات شم، شما مرد جنگ هی میری جنگ، آسان پیره مرد نباشی، خذاب کن، نشاط داشته باشی، دشمن بترسه، چرا خذاب نمی کنی؟ تو آخه من عزادارم. ما آقا امشب شب آخر این جلسه است، باقی جلسات هم 2-3 رو باید جمع میکنیم میریم دنبال زندگیمون. ولی امیرالمومنین تا زنده بود به حضرت زهرا وقتی میخواست دفنش کنه فرمود اما حزنی فسرمد، این جگر دیگه خنک نخواهد شد. همون حاضهی والله مصیبت لا ازا انها، من از این مصیبت دیگه بیرون نمیام. همچه بلایی در طول عمرش کسی ندیده. خدیجه قرا مادر ما، الحمدلله که ام المؤمنینه، انشالله مادریش در دنیا آخرت سایش و سر ما باشه که عظیم و شنه، ولی قابل قیاس با صدیقه طاهره نیست. اسمش می اومد پیغمبر زار می زد. تازه خدیجه از دنیا رفت، سنی هم داشت، بالاخره حداقل 52-53 سال، اینجوری زیر دست و پا نرفته بود. پیغمبر اکرم لج بعضی از همسرانش در می اومد، گفتن تا اسم هرچی میاد رب به خدیجه پیدا میکنه میزنی زیر گریه. هر کس میخواست دل پیغمبر رو نرم کنه، دل پیغمبر نرم بود، اضافه بر سازمان کسی چیزی میخواست قبول نمیکرد، حکمتش اجازه نمیداد قبول کنه. میدونستن اگر اسم حضرت خدیجه رو ببرن به احترام خدیجه کوتاه میاد پیغمبر، نه اینکه قبلش سخت گرفته باشه. اون حب که نسبت به این حب چیزی نبود، پیغمبر اکرم تا زنده بود تا اسم اومی اومد گریه میکرد. امیرالمومنین که دیگه نمیتونم حرفامو ادامه بدم، خدا انشالله نیاره در هیچ خونه این ملیز بدحال به شکلی باشه که آدم هر کی زنگ بزنه تا ببینه شماره زنگ خورد دلش هزار را بره. اومده بود تو مسجد نشسته بود. یهو دید خادمه ها، یه نقلینه، دید خادمه ها دارن میدون. و اون مل خبر مالی اراکن متغیرات الوجوه و الصور. چرا اینجوری به هم ریختین؟ گفتن یا علی اگر میخوای یه بار دیگه فاطمه رو ببینی، ادرک ابنت عمک از زهرا، یه بار دیگه میخوای ببینی بدو. اینجا چند جور نقله. میگه برگشتم او رو نگاه کردم، میدم فوق علی علی وجههی، دیدم افتاد رو زمین. گفت به من العزا یا بنت رسول الله، به کی برم دردم و بگم؟ به هر سختی بود آوردنش، نشوندنش بالا سر زهرای مرضیه، شروع کرد گریه کردن، روبند و کنار زد و او حرف زد، کلمینی یا بنت رسول الله، کلمینی یا ام الحسن و الحسین. ناامید شد از این که جواب بده. این کسار همه وجود امیر المومنی رو گرفت، اشک از چشماش جاری شد، صدا زد کلمینی یا فاطمه فانا ابن عمک علی. با اینکه قبل از این تو روزه چند بار شنیدید امام حسن امام حسین اومده بودن گریه کرده بودن، معلوم حال امیرالمومنین وخیمتر بوده، چون اینجا داره ففتحت عینیها، چشمانشو باز کرد. ففتحت عینیها خیلی اینجا عجیبه. ثم بکا یا ساعتن، دوتایی با هم شروع کردن گریه کرد. دوتایی با هم شروع کردن گریه کردن. یه عبارتی داره صدیقه طارق خیلی جانسوزه، فرمود ابکنی علی جان، برای منم باید گریه، فقط برای فراغ خودت گریه نکن، یعنی من دارم تو رو از دست میدم، بدون منم سختی دارم میکشم. وقتی تیغ رو سر امیرالمومنین بود میخواست نفرین کنه، سلمان اومد گفت بیبی جان شما دختر رحمت للعالمینی، نفرین نکنی. فرمود نگاه کن، یریدون قتل علی، میخوان علی رو بکشن، برای اینش عرض کردم و ما علا علی صبرون، من داغ علی رو نمیتونم تحمل کنم. علی جان فکر نکن من پیش پدرم برم بهشت برم برام آسونه. علی جان ابکنیم، منم ناکام از تو دارم میرم، تو فقط فکر نکن تو قربت داری، ابکنی و ابکل الیتامو، برای این حسنم هم گریه کن، ابکنی و ابکل الیتاما ولا تنسقتی للعداب تف العراقی.